بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. از نعم قد يخدش منديم. از كجا منديم هجي؟ ملا فرزا. مرحوم شیخ تیر آخرشون هم اینجا میندازم، میفرمان که لو فرزا، اگر ما فرض بکنیم که نص مطلقی وجود داره در حل هذه شبهه. یک روایتی به شکل کلی اومده گفته خصوص این شبهه‌ای که ما توش هستیم، این حلاله. ما قطع النظر عن التصرف و عدم الابتلاء بکل المشتبهین. اون دوتا اشکال ما را هم گذاشته کنار، یعنی مسئله این که با تصرف و ید سلطان داریم اینجا اثبات میکنیم حلیت را، و اینکه آقا اطراف علم اجمالی محل ابتلاء نیستن. یعنی اصلا اومده دقیقا این جایی رو گفته، گفته جایی که شبهه محصور است، همه اطرافش هم محل ابتلا هستند و یدی هم وجود نداره، مثلا تصرفی هم سلطان نمی کنه. مثلا عرض کنیم جایی که خود سلطان بگه برو مثلا از اتاق بردار، خودش یه دست به چیزی نمیزنه. اگر همه اینها رو هم بپذیریم، باز لم ینهض للحکومه علی قاعده الاحتیاط فی الشبهه المحصوره. فرمود که قاعده احتیاط در شبهه محصوره این یک حکم عقلیه، شما نمیتوانید از حکم عقلی به خاطر یه خبر واحدی بیاید رفعیت بکنید، این جایز نیست. چرا؟ چون معنا نداره شعار مقدس خودش بیاد مخالفت با خودش رو اجازه بده. لازمه این حرف اینه که یک پارادوکسی وجود داشته باشه، شعار مقدس یک چیز رو حرام کرده باشه و خودش اون حرام خودش رو حلال کرده باشه، این ممکن نیست. دوستان اگر عنایت داشته باشند، برمیگرده به این بحث که اگر شما مشکلتون بحث غصبی بودن اموال سلطان باشه و این مسائل این چنینی، اینو سابقا هم عرض کردیم، این قطعش قطع طریقی قطع موضوعی توش وجود نداره. خب لذا تصرفاتی هم که ما در ادله احیانا می کردیم تو بحث رسال شیخ اگه یادتون باشه اشاره شد و می گفتیم که شعار مقدس اومده علم تفصیلی رو قید کرده برای ثبوت حرمت، گفته که باید شما علم به تفصیلی حرمت داشته باشی تا حرمت منجز بشه. اینو دیگه نمیشه گفت در مورد اموال غصب، این رو نمیشه گفت. و کلن ما بحث مخالفت احتمالیه رو هم اگر یه جاهایی پذیرفتیم در رسائل، جایی بود که دلیل قطعی داشتیم برای اینکه شارع اجازه داده، که اون رو هم ناچار میشدیم به توجیه. بحث جعل بدن یا بحث تصرف در قطع موضوعی پیش می اومد، یا قطع موضوعی می گفتیم توش تصرف می کنیم، یا می گفتیم جعل بدل. اون هم در جایی که شما یک دلیل قطعی داشته باشید برای اینکه این جایزه، مثلا اجماع. اگر اجماع اومد گفت مخالفت احتمالی جایزه، با خاطر اینکه با اون حکم عقلی که به احتیاط وجود داره جمع بکنیم، ما این توجیهات رو مطرح می کردیم. با یه دونه روایت خبر واحد ما نمیتوانیم بیاییم از اون مسئله ای که عقل حکم کرده رفعیت بکنیم، خصوصا عرض کردم اگر بحث غصب و اینها باشه که دیگه تصرفات سلطان جائر در اموال دیگران حرامه، مانند هر غصب دیگری، قطعا قطع طریقیه، چون حکم حکم عقلی، عقل میفهمیم که در موضوع علم را اخذ نکرده. خودمون اگر کلاه خودمون رو قاضی بکنیم، میفهمیم اون چیزی که مفسده داره تصرف در اموال دیگران بدون اذن، نه تصرف معلوم در اموال دیگران بدون اذن. علم جزء موضوع نیست و در مفسده مدخلیتی نداره. خب و مما ذکرنا یظهر ان اطلاق الجماعه لهل ما یعطیه الجائر مع عدم العلم بحرمته اینن ان کان شاملا لصورت العلم الاجمالی بوجود حراما فی الجائزه مرددا بین هذا و بین غیره مع انحصار الشبهه انما هو مستنده الى حمل تصرفی علی الصحه. فرمود از این بیانی که ما گفتیم این روشن میشه که اینکه بعضی از علما مطلق گفتن آقا هر جایی که شما علم تفصیلی به حرمت نداشته باشید جایزه حلال، مثل عبارت شرایع که بالا خوندیم، مثل مرحوم محقق که نه گفتن علم تفصیلی بیاد حرامه، علم تفصیلی نیاد حلاله. اگر این حلال گفتنشون شامل جایی می شود که شما علم اجمالی داشته باشید به وجود حرام، در اینجور موارد یا شبه محصول نیست، یا اگر شبه محصول است اینجا ید بوده، ید رو ما قبول کردیم که اینجا ید سلطان حمله بر صحت بشه. او علا عدم الاعتناء بالعلم الاجمالی لعدم ابتلاء المکلف بالجمیع، به خاطر اینکه محصوره نبوده دیگه، یا اگر هم اصلا شبهه محصوره بوده همه افراد محل ابتلاء نبوده. همین چیزی که چندین بار شیخ فرمود لا لکون هذا المساله خارجتا بالنزع عن حکم شبهه المحصوره، این به عنوان یک استثناء نیست. اینی که داره میگه هی میخواد به هر حرف مسالک رو رد کنه، میگه مرحوم شهید ثانی فرمایششون رو ما قبول نداری. نه قد یختش، اینجا یک بحث مطرح میکنه مربوط میشه به قواعد فقهیه، در مورد اینکه آیا ما قاعده ید رو یه بررسی بکنیم، آیا قاعده ید در ما نحن فی میتواند کشف از صحت و اباحه تصرف سلطان بکنه یا نمیتواند کشف بکنه. شیخ فهمت بله یه اشکالاتی وجود داره فی حل تصرف الظالم علی السعی، اینکه تصرفات ظالم بر صحیح هم بکنیم جهت اشکال چیه؟ جهت اشکال اینه که من حیث انه مقدم علی التصرف فی ما فی یده من المال المشتمل علی الحرام علاوه چه عدم المبالات به تصرف فی الحرام. گفتن ید از باب ظاهر اماره است طبق نظر مشهور. خب اگر ید اماره است باید یک جهت کاشفیتی داشته باشه. خب می فرماید ما در کاشفیت اگر نگاه بکنیم تصرف کسی کش می کند برای مردم از اباحه که شخص آدم متشرعی باشه، مقید باشه. افراد لا ابالی تو کجای دنیا کارشون کش می کنه از درست بودن کاری که دارن انجام می دن؟ شما اگر یک کسی یک عکسی از کسی به شما نشون بدن که این ماسک نداره، خب اون شخص اگر فردی بوده که نسبت مسئله کرونا حساس بوده، میفهمید این عکس حتما مال چند سال قبلشه که کرونا مطرح نبود. اما در مورد کسی که شرایط کرونا هم ماسک نمیزد و اصلا قبول نداشت اینجور چیزا رو، خب شما یه عکس دیدید که تو این عکسش ماسک نداره، میگید این عکس مال چند سال قبله؟ نه، میگه شاید مال هم یکی دو ماه اخیره. خب ایشون ماسک نمیزنه، هیچ وقت کش نمیکنه. این از اینجا ما میخواهیم با اثرات صحه حسن ظن پیدا کنیم، بگیم تصرف تصرفی که ایشون حتما تصرف مباح کرده، این اصلا مباح و غیر مباح حالش نیست. سلطان جائر، سلطان جائر اگر قرار بود از این ورعها داشته باشه، از این خدا ترسیه داشته باشه، که اصلا سلطان جائر نمیشد، مال مردم رو غصب نمیکرد، به زور اموال از دیگران تصرف نمیکرد. خب برای سلاطین جائر خودشون رو دیگه در حد خدا میدونستن دیگه، هر کاری در اموال رعیت میکردن حق خودشون میدونستن، خب حلال و حرام واسه شون مهم نبوده. این اشکالی که وجود داره. جلسه قبل ما اشاره کردیم که اگر شما به حساب حالا تعابیری مثل صنف و نوع و جنس و اینا رو بخوایم به کار ببریم، صنف، نوع، جنس، فرد، امثال اینها، خب دوستان عنایت دارن، اینا مجازه، اون اصطلاحات دقیق منطقی اینجا تطبیق نمیشه. ولی خلاصه این که اگر شما به صحنه با قیودی که اینجا وجود داره نگاه میکنید، مثلا میگوید ایشون جائره، اون جائر بودنش رو در نظر میگیرید، میگوید مسلمان جائره، خب با این جائر بودن خب ظاهر حال عوض میشه. اما اگر شما این قید نبینید، بیاید یه دایره گسترده نگاه بکنید، بگید آقا جان ایشون مسلمانه، به این شکل اگر نگاه بکنید اطلاق قید اسلام اقتضا این رو داره که بگیم نه حتما ورع داره. چرا؟ چون غالب مسلمان ها اهل ورع هستن، حلال و حرام حالیشونه. مثل اینکه میگویید اطلاق عنوان صدق اقتضاء حسن داره، اطلاق عنوان کذب اقتضاء قبح داره. خب شما اینو کلی میبینید، ولی یه قید بهش میزنی، مثلا میگویید صدقی که منجر به خطر جانی برای یک مسلمان میشود، خب اون حسن میشه قبح. کذبی که محتمل است بیاد جان یک مسلمانی رو نجات بده، خب اون قبح میشه حسن، عوض میشه. خب باید دید نکته مهم علمیش اینه که ببینیم شار. پس میگم اینا همش قابل تصوره. ما در ما نحنفی به حساب مقام ثبوت و حتی بنابر قول به این که ید رو اماره و کاشف بدانیم، هر دو رو میتوانیم تصور بکنیم. این یختش که شیخ میگه، یختش رو سان عنایت داشته باشن، این حرف مشکل جدی برای ما ایجاد نمیکنه. شما در مقام ثبوت میتوانید ید رو اماره بدانید، تصرف مسلم رو اماره بدانید، در این حال که تصرف مسلم رو اماره میدانید بیایید بگویید که این کاشف از مالکیت هست، به اعتبار که عنوان کل مسلم دارید در نظر میگیرید، یا بگویید که کاشفیت از اباحه تصرف را نداره چون مسلم ظالم اینجا مد نظره. از دید ثبوتی همشون ممکنه. میمونه مقام اثبات که شاعر مقدس وقتی اومده این اصل رو امضا کرده، به این اصل تا صحتی فعل غیر حجیت بخشیده، شاعر مقدس در کدوم دایره لحاظ کرده و امضا کرده؟ شاعر مقدس در دایره هر فاعل عاقل امضا کرده اصل تا صحت رو، یا در دایره هر فاعل مسلم فاعل عاقل مسلم امضا کرده، یا در دایره فاعل عاقل مسلم متورع مثلا این رو امضا کرده کسی که، خب این یه مقدار محل بحث، اینا اختلافات به شکل جدی توش وجود داره. حالا مثلا یه نمونهش بخوام عرض بکنم، مثلا جایی که واسطه اتصال شما در نماز جماعت بچه باشه و شما عبادات بچه رو صحیح بدانید بنابر شرعیت عبادات بچه، لکن در صحت عبادت بچه شک بکنید که این پسر بچه‌ای که الان واسطه اتصال منه، این نمیدانم مراعات کرده وضو رو و شرایط نماز رو امثال ذالک رو و نمازش درسته، که اگر درست باشه قطعا میتونه واسطه اتصال من باشه چون عبادت بچه رو ما مشروع میدانیم، اگر احراز بکنیم درسته بی برو برگرد واسطه اتصال میتونه باشه، یا نه مراعات نکرده و نمازش باطله. خب اینجا اختلاف وجود داره که آیا اصالت صحت جاری میشه یا اصالت صحت جاری نمیشه، اختلافی. ریشه این مشکلم به این برمیگرده که در مورد اصالت صحت فعل غیب ادله نقلی که وجود داره، این ادله نقلی شدیداً ضعیفن، ضعیف و دلالند، مشکل ضعف حالا سندی هم دارن احیاناً، ولی جدا از اشکال سندی خب بعدش آیه قرآن هم توش هست، ولی ضعف دلالی خیلی جدی دارن و غالبا بحثای نگاه های اخلاقی توشه، بحثای حسن ظن و امثال ذالک توشه، این حکم به صحیح بودن افعال این برداشت نمیشه. عمد استدلالی که بهش کردند مسئله چیزه، حالا اجماع خودش برای مسئله است، از بیخ مسئله است، مسئله اجماع. یکی هم مسئله سیره است، سیره که اقلا دارن برای اینکه تصرفات همدیگر رو همه بر صحت میکنن. خب میدونید حالا بحث حکم عقل رو هم گفتن به حسابی که گفتن اختلال نظام پیش میاد، اینا همشون دلیل لبیه. دلیل لبی هم تعیین هیته حجیتش سخته، به مختصر شک و تردیدی و قدر متعقل آقایون اکتفا میکنند. لذا تو ما نحن فی هم این اشکالات، این دستانداز وجود خواهد داشت که حاجان ما این جائر بودن و لاابالی بودن سلطان رو در کاشفیت تصرفش از اباحه ببینیم یا نه نبینیم. این حالا توضیح مطلب از بیرون، حالا روشو بخونیم اگر رفقا سوالی داشتن مطرح بشه. فهو کمن اقدم على ما في يده من المال المشتبه المختلط عنده بالحرام. ما دیگه کسی میاد مالی دستش وجود داره، حلال و حرامش قاطیه، این بند خدا میاد در این تصرف میکنه. لم یقل احدون به حمل تصرفه هین ازن علی صحیح. خب هیچ کس نگفته که این تصرف بر صحیح کرده. یه کسی که مال حلال و حرام قاطیشه و شما میدانید این بند خدا مال حلال داره مال حرام داره، کسی نیامده بگوید که اگر این یه تصرف، این خودش هم میدونه متوجه هست به این مطلب، اما بی اعتنا داره تصرف میکنه در اموالش، کسی نگفتن تصرفش حمل بر صحیح میشه. لکن الظاهر ان هذا الخدشه غیر مسموعه. شعر میگه این خدشه رو ما نمیپذیریم اندل اصحاب. خود اینکه اندل اصحاب میگه به خاطر اینکه واقعا شیخ توجه داره که مسئله گیر اجماع و ادله این چنینی است. تو رسائل شیخ این بحث رو کرده، حالا من الان رسائل دم دستم نیست، حالا بخوام آدرس بگم، خاتمه استصحاب، بحث تعارض استصحاب با بعض الامارات، شماره سومی، اصالت و صحفی فعل الغیر، اونجا این بحث وجود داره. حتی یک بحث خیلی جدی که وجود داره، قدیما مردم خیلی با این مسئله درگیر نبودن، بعدها خیلی مثلا تو قرن فعلی تو این معاصرین ما خیلی مطلب خودش رو نشون میده، بحث اختلاف فتوای فقهاست، یعنی مراجع تقلید تعدادشون رفته بالا، چندین مراجع تقلید مطرحه، اختلاف فتواشون هم جدیه. خب آقا اون طرف میگه من نمیدونم این بنده خدا غسلی که کرده طبق نظر مرجع خودش ممکنه درست باشه، ولی خب نظر مرجع و نظر مرجع من فرق داره. خب نظر مرجع من اینه که باید سمت چپ رو با سمت راست جدا جدا بشوره، خب ایشون نظر مرجعش اینه که نه یه جا بشوره اشکالی نداره. خب من نمیدونم ایشون چطور غسل کرده و موارد این چنینی. اونجا هم آخر شیخ جدی به اشکال میرسه، یعنی میگه من اصالت الصحه رو بخوام با فتاوای اصحاب جاری کنم، اونا خیلی تعابیرشون تعابیر مطلقیه که همه اینا رو میگه درست، ولی خب چون شبه هست که اینا شاید اصحاب توجه نداشتن، التفاتی نداشتن به این جزئیات، به این اختلافات، ما نتونیم اطلاق بگیریم قد متیقن دلیل لبی اینه که بگوییم نه فقط مال جایی درسته که من بخوام تصرف اون بند خدا را طبق نظر مرجع تقلیدش حمله بر صحیح بکنم. حالا اختلاف هایی که باز وجود داره احتمالات زیادی هست، صور زیادی اونجا شیخ مطرح میکنم. دیگه خب اصحاب اینجا ظاهرا این خدشه را قبول ندارن. فانهم لا يعتبرون في الحمل على الصحيح احتمال تبرع المتصرف عن التصرف الحرام. این که ما احتمال بدیم که این متصرف اهل ورعه، اینو شرط نمیدونن. پس اگر شما احرازم بکنید طرف لا ابالیه، باز اصالت الصحه رو جاری میدونند. لکونهی حرام، لکونهی ادامه این تورعه، تورع متصرف به خاطر حرام بودن. بلی یکتفون به احتمال صدور صحیح من ولو لدواء اخرى، بلکه معتقدن شما همین که احتمال بدید این کار کار درستیه ولو به دایی غیر از دایی تقوا این بند خدا مراعات کرده، اینجا صحیحه و شما میتوانید عرض کنم که اصالت صحه رو جاری بکنید. اصحاب این مطالب رو از وارد این جزئیات اصلا نشده بودن. اصالت صحه فی فعل الغیر یادتشان به این برمیگرده که کتاب های مستقلی در قواعد فقهیه ننوشته بودن. اگر به قواعد فقهیه قدماء ما مستقلن پرداخت مفصلی اگه می کردن، شاید این چنین مواردی تو حرفاشون مطرح می شد و نظراتشون رو ما شفاف می فهمیدیم. لکن دیگه لابلای حرفاشون یک مواردی رو گفتن، یک چیزایی رو گفتن، کم و بیش میشه حد زد که نظر اعصاب این است که صرف احتمال صدور صحیفه کافیه و تصریحی هم نه به این ورش دارن نه به اون ورش. و اما عدم الهم، اما اینکه اون موردی که شما گفتید لم یقل احدون به حمله تصرفیهی نظر از صحیح، اون مورد رو که فرمودید هیچ کس حمله بر صحت نکرده، اون با ما نحنفی فرق داره. اونجا بحث این نیست که این بند خدا ما احراز میکنیم لا ابالیگری میکنه، اصلا بحث این نیست. اونجا بحث سر این است که ما میدانیم واسه ما محرزه که خود این بند خدا واقع رو نمیدونه، مباح رو نمیدونه. او تکلیفش این است که باید در همه اموالی که در دستش هستند حرمت ظاهری رو باید بگیره و بره، تصرف نکنه، بگه همه این اموال من به خاطر علم اجمالی حرام، هم محل ابتلا خودم هم هستن، لذا باید تصرف نکنم. با اینکه دلیل قائم شده برای خودش که حرمت ظاهری داره همه اموالش، حالا میاد تصرف میکنم. خب من جدی معلومه نمیتونم از تصرف او بفهمم که این مورد فعل مباحیه، این تصرف تصرف مباحیه. این مطلب یه مقدار فرق داره. یه بار این که من میخواهم از تصرف او بگم حالا که من نمیدونم، او انشالله میدونه، او حتما مراعات میکنه به اباحه، مراعات میکنه، غصب نمیکنه، مراعات میکنه، ظلم نمیکنه، مراعات میکنه حلال حرام رو، مال حلالشو به من میده. خب به این اعتبار من هم که نمیدونم، از تصرف او اباحه رو کشف میکنم. اما جایی که من میدونم او خودش حرام میدونه و تصرف میکنه، این مسئلهش فرق کرد با این مسئلهی که ما بگوییم به خاطر لا ابالیگری از صحه جاری نشه. اصالت صحه یه بار اشکالش اینه که طرف لا ابالیست، یه بار اشکالش اینه که من میدانم خود این بنده خدا صحیح رو از فاسد نمیدانه و داره لا ابالیگری میکنه. خب فرق داره با جایی که من میدانم لاابالیگری رو میکنه ولی صحیح رو از فاسد جدا متمیز میداند، احتمال بدهم که این داره تصرف صحیح میکنه. لاابالی ها دو جورن، لاابالی هایی که خودشون هم نمیدونن حلال کدومه حرام کدومه، دو لاابالی هایی که میدونن حلال کدومه به حرام کدومه اما براشون فرقی نداره. در این حالتی که براشون فرقی نداره، اینجا اصالت صحه ظاهرا جاری میشه. اما جایی که اصالت لاابالی که اصلا خودش هم نمیدونه حلال کدومه حرام کدومه، اینجا اصحاب بله اصالت صحه رو جاری نکردن. خب فتعمل، این فتعملی که میگه خب برای مقدار جای بحثه، خلاصه شما بخوایم عرض بکنیم فان المقام لا یخلو عن اشکالن، اینه که این فرو با این همه جزئیات و این ریشه یابی صور مختلف، فرض دقیق صور مختلف، اصلا در کلمات اصحاب به شکل شفافی ذکر نشده. ما لابلای اصحاب به چیزی رسیدیم به نام اصالت صحت، خب دیدیم که اصحاب اصالت صحت رو قبول دارند از برخی از فتاوا، اما اینکه جزئیاتشون در مورد اون دایره جریان و اعتبار این اصل چیه، این خیلی روشن نیست. به سیره حتی اگر رجوع بکنیم یا به حکم عقل رجوع کنیم که اصالت صحه رو شما برداری اختلال نظام پیش میاد، حتی به اینها اگر رجوع بکنید همشون دلیل لبی هستند، لذا جزئیات اعتبارش برای ما مشکوکه. خب تا اینجا اگر عزیزان سؤالی دارن بفرمایند که وارد بحث بعدی بشیم. بفرمایید آقا جان.
Sí, todo.
ببینید یه نکته ای که خود مرحوم شیخ در بررسی ادله اساتید اونجا اشاره کردند اونم اینه که مسئله حسن ظن با این مسئله دوتاست. در مسئله حسن ظن شما میگویید که ایشون متعمد بر معصیت نیست.
خب
ما اینو مشکلی نداریم، ما میگویید ایشون متعمد، یعنی اون حالت قلبی شما، اون چیزی که تو دل شما هست، قضاوت نمی کنی که ایشون داره معصیت میکنه. این یه بحث. اما یه بحث دیگه ای وجود داره، اونم این که شما بیایید اینی که اون معصیت کار نیست رو در مقام عمل آثار برش بار بکنید. در مقام عمل این یه چیز دیگه است. شما می توانید بگویید که آقا جان من قضاوتی در مورد حضرت علی ندارم، ولی دار و ندارم رو دست شما نمیدم. من نمیگم شما دزدید، ولی من کلید خونه رو دست شما نمیدم. خب این یه نکته. نکته دیگر این که این هم نباید خط بشه با بحث، مسئله صحیح بودن یا صحیح نبودن یک کاری با مسئله معصیت بودن یا معصیت نبودنش گره نخورده. مثلا انشاء عقد فاسد معصیت نیست. من نمیدانم ایشون یه معامله‌ای که کرد، مثلا فتوای ما اینه که باید عربی صیغه بخونن، نمیدونم عربی صیغه خوندن یا فارسی صیغه خوندن.
خب
اینجا اساتید صحه مفادش اینه که آقا اینا فارسی نخوندن، عربی خوندن، عقدشون درست. اما اقتضاء حسن نیت و حسن ظن هیچی نیست اینجا. چرا؟ چون گیریم فارسی خوندن، نفس انشاء عقد فارسی که حرام نیست، یه کار لغوی. بحث اساتید صحه فی فعل المسلم به این برمیگرده. آقا سلطان جائر انشاء لفظی کرد، گفت وهب تو لکه مثلا تلکت دنانیر، انشاء وهب تو لکه تلکت دنانیر الان محل بحث ماست که ما اینو حمل بر مباح بکنیم، جایزه رو برداریم یا نه. ولی خب این با حسن ظن مشکلی نداره. چرا؟ چون گیریم که ایشون اون تلکت دنانیرش غصبی باشه. مگه هبه کردن دنانیر دیگران انشاء هبه فضولی معصیته؟ نه. انشاء بیع فضولی، انشاء نکاح فضولی مگه نه معصیته؟ نه. چه اشکال داره؟ خب حالا این موارد، پس این مسئله سگانه را با هم باید جدا بکنیم. سه تا پس مسئله شد. یکی این که قضاوت قلبی ما چی باشه؟ دو، یکی اینکه آثار عملی ما تحت عنوان اینکه طرف معصیت میکنه یا معصیت نمیکنه چی باشه؟ سه، اینکه آثار عملی ما تحت عنوان اینکه تصرفش صحیح هست یا فاسد است چی باشه؟ خب تو مسئله صحت و فساد با مسئله معصیت و عدم معصیت فرق میکنه دیگه. اونجا شما با حکم تکلیفی دارید جلو میاد، اینجا با حکم وضعی دارید جلو میاد. خب اینا رو باید از هم دیگه تفکیکش بکنیم. حالا در مورد بحث‌های تشکیلاتی هم به هر حال اون چیزی که وجود داره در مرحله دوم خیلی مطرحه. مسئله این که آیا من این بنای شخص رو بذارم برای این که با معصیت کاری رو داره انجام میده یا بدون معصیت کاری رو انجام میده، در بحث‌های اجتماعی اینا. خب ائمه فرمودن که فضا رو نگاه بکنید. اگر مجموع فضا، کلان فضا یک کلان مثبتیه، جامعه جامعه تقوایی وجود داره، در اینجا شما اعتماد بکن کلید خونه رو هم تحویلش بده. اگر کلان جامعه اینه که نه، فسق و بی‌تقوایی درش حاکمه، اینجا کلید خونه رو بهش نده. اما قضاوت قلبی هم لازم نیست در موردش بکنی، تو فحشم بهش بدی، نمیدونم پرونده سازم بکن، نه اینم لازم نیست. خب این حالا فعلا اجمالا همین مقدار به ذهنم رسید عرض بکنم. باز اگر دوستان نسبت به این متنی که از مکاسب خوندیم سوالی عزیزان دارن بفرمایند. سلامت باشید. اما در مورد اینکه کاری که انجام داده این کار درست بوده یا درست نبوده، این باید بیشتر روش فکر کرد، بیشتر روش تأمل کرد. اون جایی بیشتر کاری رو به کسی سپردی، میدونی اصلا بنات اینه که این طرف معصیت نمیکنه، اما کار رو درست انجام داده یا کار درست انجام نداده، خب ظاهرا باید یک سری اصول و قواعد دیگه رو حالا استخراج بکنیم، روش فکر بکنیم. الان به نظرم جاش اینجا نیست. خب و علا ای تقدیرن فهمد، حالا ما با این همه دستاندازی که جلوی شهید ثانی گذاشتیم و تا جایی که تونستیم حرف شهید ثانی رو به هر حال کنار زدیم، به هر با یکی از این اشکالات لم یثبت من النص ولا الفتوا مع شرائط اعمال قاعده الاحتیاط في الشبهه المحصوره عدم وجوب الاجتناب في المقام. فهمد اولا اون نصی که خدا بیامرز گفت، ما عرض کنیم که اون نصر که گفتیم پیدا نکردیم، روایت ها رو همه رو خوندیم، بررسی کردیم. فتوای امثال محقق و اینام که شهید ثانی اونو شرح دادند، محتمل است که اصلا امثال محقق نظرشون به شبهه بدویه یا شبهه علم اجمالی با عدم انحصار یا شبهه علم اجمالی منحصره عدم مبتلا به همه اطراف تکلیف یا شبهه علم اجمالی انحصاری مبتلا به همه افراد تکلیف با جریان ید، برای اینا مد نظر محقق بوده، نه اون چیزی که ما الان داریم میگوییم. خب دیگه انصافا شیخ دیگه داره تا تهش بحثو میبره. مع شرائط اعمال قاعده الاحتیاط که همون بحث ماست، اینجا لم یثبت عدم وجوب الاجتناب فی المقام، عدم وجوب اجتناب در مقام معلوم نیست. ما هم عرض کردیم محضر دوستان اصلا این حالت حالت بعیدیه، چون غالبا شما به اموال سلطان، همه اموال سلطان محل ابتلا ندارید و مقدار بسیار زیادی هم از اموال سلطان گفتیم خراج و مقاسم است که اصلا برای شیعان حلاله، اصلا حرام نیست. خب لم یثبت الغاء تلک القاعده، خب این معلوم نشد. و اوضح ما فی هذا الباب من عبارات الاصحاب ما فی السرائر، فرمود واضح ترین عبارتی که ما اینجا داریم از عبارات اصحاب عبارت مرحوم ابن ادریسه. خب فرمایش مرحوم ابن ادریس قشنگ دلالت داره بر اینکه مرحوم شهید ثانی مطلب رو خوب ادا نکردن. چی فرمود ابن هلی؟ ابن ادریس بخشید، هلی همون ابن ادریس، گفته که انکان یعلم ان فیه شیئا مغصوبا الا انه غیر متمیز العین بل هو مخلوط فی غیره من امواله او غلاته التي یأخذها علی جهت الخراج فلا بأس ایضا بشرائه منها و قبول صلته منها لانه چی شد؟ لأنها صارت منزلة المستهلك لأنه غير قادر على ردها بينها. خب عبارت ابن ادریس اینه، فهمد اگر یعلم یعنی جائزه گیرنده، اگر جائزه گیرنده میداند که ان فیه شیئا مغصوبا، خب در این اموال سلطان یه چیز غصبی وجود داره، فیه عرضم که نمیخوره به اون جایزه، جایزه‌ای که گرفته، فیه میخوره به اموال جائر، مال جائر، حالا مذکر مؤنثش هم درست بکنید، میخوره به مال سلطان جائر. خب اگر فیه رو بزنید به خود اون جایزه، اون بحثای بعدی شیخ میشه که هنوز ما نرسیدیم، بعدم باش کار داریم. خب اگر در اموال سلطان میدونه که شیء مغصوب وجود داره، اما غیر متمیز العین علم تفصیلی نیست، بل هو مخلوط فی غیره من امواله، عرضم که این با اموال دیگه سلطان مخلوطه، یعنی دقیقا میشه علم اجمالی، یا غلات سلطان که سلطان این غلات رو میگیره، یا اخذها علی جهت الخراج، خب این مال غصبی با اموال حلال سلطان یا مال غصبی با خراج قاطیه. خب خراج چرا عد شده بر اون من امواله؟ چون خراج ویژگیش اینه که بر خود سلطان حرامه ولی بر شیعه حلاله، اما اون غیره من امواله بر خود سلطان هم حلاله، ارث پدرش بوده. خب اینی که به من جایزه داد با اینا بخشید، هوا میخوره به اون مال غصبی، اون مال غصبی با اون اموال باباش که ارث برده یا با اون غلات قاطیه. حالا بعث عیزن به شرائه منها، اشکال نداره که شما از او یه چیزی رو بخرید یا سله بگیرید. سله گرفتن یه چیزی رو خریدن از اینا اشکالی نداره. شراء معنای خریدن عرصم که میاد، شراء معنای خریدن میاد، عرصم که حالا معنای فروختن هم میاد. بیشتر شراء فروش، اشتراء خریده، اینا همشون جای همدیگه استفاده شده. بی، ابتیاع، شرا، اشترا، همشون هم به معنای خرید هم به معنای فروش استفاده شده. ولی خب غالبا بیع و شرا به معنای فروختنه، عرضم که اشترا و ابتیاع معنای خریدنه. لانها صارت من، خب میگه چرا جایزه من وقتی میدونم مال حرام وجود داره؟ مد لانها صارت به منزلت مستعلک، میگه خب شبه غیر محصور است. این مستهلک اون مستهلک بحث وضو نیست، میگی مثلا اگه یه چیزی تو دهنت مستهلک شد و قورت بدی وضو باطل نمیشه، اینو نیست. مستهلک یعنی شبهه غیر محصوره. میگه یعنی چی؟ لانه خود میگه توضیح بده. مد لانه غیر قادرن علی ردها بینها، چون بهش بگی که خاجان برو خودشو برگرد و نمیتونه اینو برگردونه. این در حقیقت تفسیر شبهه غیر محصوره است، ولی تفسیر بدیه. خدا بیامرز تفسیری کرده از شبهه غیر محصوره که این مصیبتیه. میگه این مقاده نیست به اینها برگردونه. خب اگر منظور از این اینه که یعنی برگردونه و قصد بکنه که خصوص این مال که اون شبهه محصوره مقدور نیست، اگر منظور اصل برگرداندن خب همه انبارشو برگردانه، خب قادره. این چه تفسیری؟ این شبهه محصوره و غیر محصوره یکی شدن. اگر بگویید منظور از قدرت که قادر نیست، یعنی که اصلا نمیشه به هر حال برگردون و قصد کنه خصوص این مال، مال غصبی که از شما گرفتم بیا پس بگیر، خب این محصور و غیر محصور فرقی نداره. اگر نه بحث داره اینه که طرف خب میتونه همه اموالشو برگردونه در شبهه محصوره، خب در غیر محصور هم میتونه همه اموالشو برگردونه. تعبیر تعبیر رسایی نیست، ولی خلاصه ما میدانیم منظور از مستحلک یعنی شبهه غیر محصوره. حالا اینجا رو مناقشه نکنیم فعلا به این شکل. در مورد تعریف شبهه محصوره و غیر محصوره حالا اگر قسمت شد بعدا یه اشاره میکنیم، ولی کم و بیش به نظرم گفتیم البته شبهه غیر محصوره یعنی شبهه‌ای که به حساب احتمالات نزد عقلا اعتنا دیگه نمی کنن در یک فرد، نسبت به یک فرد عقلا دیگه حساس نمیشن. مثلا از 50 کاسه یک کاسه رو اگر دست مردم بدی، میگن یک 50 احتمالش خیلی ضعیفه، مردم نسبت به او حساسن و بی‌اعتنان. تقریبا این میشه. حالا تعریفش خیلی هم روشن نیست، تا آیات روایت هم وجود نداره، خود فقها بهش رسیدن. خب انتها، تموم شد فرمایش مرحوم ابن ادریس. و قریب منها ظاهر عبارت نهایه بدون ذکر تعلیل. ما ظاهر نهایه هم همین داره، ولی خب مرحوم نهایه اگر نهایه شیخ طوسی باشه الان نمیدونم یا کدوم منظورشه، شوخی دقتم نکردم ببینم منظور نهایی شیخ ابن ادریس است، شیخ طوسیه یا نهایی علامه است. احتمال میدم منظور نهایی شیخ طوسیه. خب اما در اونجا تعلیلی وجود نداره. لا ریب ان الهلی، نکته برداشت زیبای مرحوم شیخ، میفرماید مرحوم ابن ادریس خبر واحد رو حجت نمیدونه. جناب شهید ثانی، شما که فرمودید لنس، اون نس رو بذاری جلوی ابن ادریس، ابن ادریس قبول نمیکنه، میگه خبر واحد من خبر واحد رو معتبر نمیدونم. مع ذالک ایشون همین حرف یه جوری داره میزنه، حرف شما رو داره میزنه. پس معلومه ایشون فرضش کجاست؟ فرضش اینه که میگه آقا جان ما اینجا روایت خاصی که نداریم، قواعد روشن میکنه مسئله رو، با خود قواعد داره کار رو حل میکنه. قواعد چی میگن؟ قواعد میگن اگر شبهه غیر محصوره بود، مستهلک بود، قبولش جایزه. خب شما طرف مقابلش هم بگید دیگه، طرف مقابلش چی میشه؟ خب لعنها صارت منظور مستحلق، خب از تعلیم یا عمم و یا خصص دیگه، تعلیل یا عمم و یا خصصه، طرف مقابلش هم میفهمیم. پس اگر به منظری مستحلق نباشه چیه؟ خب آقا جان شراعه و قبول و صلتهی بحثون لا بحثه لعنها به منظرت المستحلق، فعلم تکن به منظرت المستحلق ففی شراعهی و قبول و صلتهی بحثون، اشکال پیش میاد. همش هم طبق قاعده است. لا ریب ان الهلی لم یستند فی تجویز اخذ المال المردد الى النسل بل الى ما زعمه من القاعده که توضیح دادیم. خب ولا يخفى عدم تمامیتها الا ان يريد بها الشبهه غير المحصوره بقنت استهلاك. فهمت؟ خب آقا جان خود فرمایشات ابن ادریس شما از کجا میگویید منظور ایشون شبهه غیر محصوره است؟ میگه خب قاعده رو که من نگاه میکنم قاعده همینه میگه دیگه. قاعده میگوید اگر غیر محصوره باشه براءت جاری میشه، گرفتن مال جایز میشه. قاعده تمام نیست مگر اینکه اراده بکنه ابن ادریس از این قاعده شبه غیر محصوره. و قرینم داریم که منظور ایشان همین بوده که گفته لا بعثه. کجا؟ چون تمسک به استهلاک کرده. تمسک به استهلال قرینه است بر اینکه مراد ابن ادریس شبه غیر محصوره بوده. خب اصلا که این فتعمل رو گفتن اشکالی که وجود داره اینه که خودش ابن ادریس مستهلک رو گفت غیر قادرن علا ردها بعینها. اینو شما شیخ انصاری از کجا میگویید مستهلک یعنی شبه غیر محصوره؟ تعریفی که خودش از مستهلک ارائه داده اینه که لعنه و غیر قادرن علا ردها بعینها، اینو حمل کردن بر شبه غیر محصوره. یه مقدار سخت ادبیات ابن ادریس، خیلی دست ما نیست، ولی احتمالاً منظورش از مستهلک یه چیز دیگه است که حالا دیگه وقت جلسه تمام شد، حالا دوستان خودشون در موردش یه فکری بکنن که فرمانش ابن ادریس رو چطور باید معنا بکنیم. اما اونطوری که کار شیخ را مینداخت ما معنا کردیم، اونطوری که کار شیخ را مینداخت ما معنا کردیم. حالا فتعمد دیگه اشکال به عبارت برداشت از عبارت ابن ادریسه. خب اگر دوستان فرمایشی دارن بفرمایند.